بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودی بابا 286 صفحه 286. لا در ضمن درس و بحث ها انشاءالله بعد خوابیش در عرضتون میرسونه که این بحث تجرد این همه روش پافشاری میشه، چه در این کتاب چه در کتاب شریف گنجینه گوهر روان که در حدود 90 دلیل بر تجرد نفس در مراتب مختلف، در تجرد برزخی، در تجرد عقلانی و فوق عقلانی اینا پیاده میشه، تذکری را از داغادر کتاب شریف صرف العیون مطرح فرموده هم اینجا برزتون میرسونم. بعد هم ببین پافشاری در این که روی بحث تجرد نفس عنایت میفرمان آقا زیر سر یک مطلب عظیمیه که به خصوص باید مبحث شریف معاد با همین اصل درست حل بشید. از قدیم الایام بسیاری از آقایان بودن، حتی از آقایان خودمون، از علمای به تعبیر ظاهری میگیم اهل تشیع، از خودمون اینا بر اساس ظاهر روایات و آیات میامدن میفرمودن که نفس مجرد نیست، مادی. حالا انشاءالله در خود کتاب در پیش داریم، اگر توفیق داشتیم محضرتون رسیدیم چند تا حدیث رو هم آقا نقل می فرماید تحت عنوان این که در حدیث میاد امام داره که می فرماید وزان نفس با بدن شبیه وزان گلاب در گل. این گونه از روایات که لحنشون اینه که لفظ یه چیزی مادی است و یه حقیقت مادیه، و همینطوری که آب مثلا در گل، گلاب در گل چجوری داخله، این جزء در اون جزء و ترکیب بین این دو هم ترکیب انضمامیه که این منظم به اون جزء میشه. چطور ما الان از باب این که جسم ما داخل در این جسم حسینیه هست، مسجد هست، اونها هم می‌فرمایند که نفس ما، روح ما داخل در این جسم و بدنه. روایات تقریبا از حدود آحاد بگیم تا یک روایت دو روایت گذشته روایات مختلف پیش آمده، به خصوص روایاتی که در باب معاد هست، در اونها خیلی لحن ظاهر روایات ایهام به این داره که نفس مادی و کسانی که در بحث معاد جسمانی فرمایشاتی پیاده فرمودن، اونها هم باز کسانی که بیشتر ظاهربین هستن نمیتوانند اونطور غواصی بفرمایند در علوم و معارف و اسرار آیات و روایات رو خیلی بهش توجه نمیفرمایند و بیشتر توجه اونها در حد ظواهر مفاهیم ابتدایی الفاظ اونجور غواص نیستن بخواهند که در علوم معارف الهیه قبواسین بفرماید، نه دعبش رو دارن و نه به یک معنا میخواهن هم دنبالش بروند. اینها توقف فرمودن در همین ظواهر روایات و آیات، چه اینکه در توحید همین جوره اونطور موحده به توحید اصیل، به تعبیر آقا توحید صمدی قرآنی نیستن، توحید اونها در حد یک بنا و بنا که چگونه این ساختمان را بنا بنا ساخته و رهاش کرد و رفت، عالم هم اینجوری خدا ساخته است، ولذا به دنبال حق میگردن، کوکو میکنن. در معادشون هم همینجور خیلی ساحل پیمایی فرمایش میفرماین و مستندشون هم اینه که ما بر اساس ظاهر آیات و روایات و در همین هم راجع به معاد اعتقاد داشته باشیم و اون مقداری که آقایان فلاسفه عرفا تحصیل کرده های اهل تحقیق کتلته کرده ها اونها می فرماین، اونها نخیر، اونها معاد دینی نیست، معاد قرآنی نیست، اونها به یک تعبیری این فرمایش رو هم می فرمان که اونها دارن آیات و روایات رو تأویل می کنن و ما حق نداریم آیات و روایات رو تأویل کنیم، باید در همین حد فهم مفاهیم ظاهری الفاظ که به تعبیر خودشون حجیت ظواهر است، در همین حد حجیت ظواهر توقف کنیم. حق نداریم که اونطور در آیات و روایات غواصی کنیم که به نظر خودشون میگن که اینجور غواصی کردن، حرف بیرون کشیدن، اینها به یک تعبیری دخل تصرف در آیات و روایات، و اونی که مهم هست اینه که باید همین ظواهر آیات و روایات رو بهش عنایت کنیم و ما بقی امورش مربوط میشه به باطنش، سرش مربوط میشه به اولیای الهی و به یک تعبیر میگن علمش دیگه به خود خداوند باید واگذار کرد، به ما ربطی نداره. اینها هم در این باب به خصوص در باب معاد، بازم در بحث معاد به ویژه در معاد جسمانی خیلی حرف را در این بخش که و معاد جسمانی را در حد همین جسم طبیعی مادی پیاده می فرماین. بعد هم که می خواهند بحث حشر در قیامت را، برخواستن از قبر را که ظواهر روایات است، بارها هم آیون منبری ها شنیده لطفا دیدید که همین حرف ظاهر که در نتیجه این بدن که از دنیا رفته خلاصه متکلمین محققینشون، اونایی که در بین اهل کلام اون تحقیق کرده ها تازه فرمایشون اینه که وقتی انسان از دنیا رفته جسم طبیعی اون پس تو قبر پوسیده و اینها، اون اجزاء اصلیه اولیهی که از اون لحظه اول نطفه پدر منتقل به مادر شده و در رحم متکون شد، اون یک مقدار نطفه چقدره؟ حالا الان به تعبیر امروزی ها مثلا میگن ژن، اسپرم، چه اینا، اونا میگن همه اون چند تا جزء اولیه این نطفه، اون چند تا اجزاء اصلیه بدن انسان هست، ما بقی همه اجزاء زائده بدن هست. که همین طوری که الان غذا میخوریم و این اجزاء اصلیه را تقویت کردیم در رحم مادر، یواش یواش اون اجزاء اصلیه که از نطفه اولین بار در رحم منعقد شده دیگه، از اون به بعد مادر غذا خورده دیگه، غذا تحت عنوان خون، توفال هایی که از ناحیه ناف به ناف بچه وصل میشه و کم کم برو تغذیهش میکنه، اینها اجزا که بر اون نطفه اصلی زائد میشه، اضافه میشه، اینا اجزای اصلیه نیستن، اینا اجزای زائدن و اینها هویت و شخصیت بدن انسان رو تشکیل نمیدن. حالا اگه بدن ما الان 100 کیلو، 50 کیلو، 70 کیلوه و هزاران و میلیون ها مثلا جزء داره، این همه اجزا اینا هیچ کدوم اصلی نیستن، اینا اجزا زائدن. و وقتی انسان رو در قبر گذاشتن، اون اجزا اصلیه بدن انسان رو، حالا این رو هم باز ایکال میکنن به خدا، میگن خب خداست دیگه، دستش که برمیاد، قدرتش رو که داره، بر منکرش هم که لعنت. خدا این اجزای اصلیه رو یا در این قبر حفظ میکنه، این یکی. اگر بگیم که خب حالا شخصی را گرگ خورده، پلنگ خورده، شغال خورده، هست فراوان پیش میاد، افراد رفته تو دریا، دریا نهنگ او رو خورده، ماهی ها او رو خورده، شدن تو بدن ماهی و نهنگ، اون وقت اونجا اون اجزای اصلیه کارشون چی میشه؟ میگه که این اجزای اصلی اینجا میشه اجزای زائد اون حیوان. چرا؟ برای اینکه اون حیوانم برای خودش در اولین بار بالاخره از نطفه پدید آمده دیگه، درست؟ پس اون اجزای اصلیه اون حیوان اونه. و اگر الان یه آدمی رو گرفتن خورده شده، دیگه این اجزای اصلی انسان میشه اجزای زائده اون حیوان. یا اگر یه آدمی آدم دیگری را بخوره، اجزای بدن این آدم میشه اجزای زائد بدن اون خورنده، اون آکل، که از این ناحیه شبهه آکل معکول رو دفع کنن و بگن که وقتی قیامت که شده، حالا هر انسانی که جسم او آخرین لحظه در قبر که گذاشته شده یا حیوانی او رو خورده، اون اجزاء اولیه اصلی بدن انسان، خدا کاری میکنه که از اون روز که نطفه منعقد شد تا امروز مثلا 100 سال سنشه، 1000 سال سنشه، 10 سال سنشه، هرچه هست، اون اجزاء اصلی حفظ میمونه. از این به بعد حالا چاق میشه، لاغر میشه، چه میشه، اینها تغییر تحولات پیش میاد، مریض میشه، چه میشه، اون سلول های اصلی، اجزای اصلیه، هیچ عیب نمی کنن. اونا از اول انعقاد نطفه همینجور سالم میمونن تا سن 80 سال، 90 سال، 100 سال، هرچه که شخص از دنیا رفت. از این به بعدم یا میرن میذارن او رو تو قبر، تو قبر اونجا تبدیل به خاک میشه، بازم خدا میدونه که اجزای اصلی این آقا در این قبر چجوری شده، الان کجای لای خاکه، کجاها اگه سیلم آمده فرض این قبرها رو سیل برده، بالاخره در علم الله که این اجزا از بین نمیرن که، اینا هستن دیگه، از این نقطه رفته یه نقطه دیگه، رفته تو ته دریا، رفته بالای مثلا کنار یه دره، هر کجا، و اونجا الان چقدر از قبرستون های روی کره زمین رو آب برده، سیل برده، میگه ببره اون اجزای اصلیه که از بین نمیرن. اگرم بگید شبهه کنید که یک آدمی بیاد او رو بخوره و این آدم از دنیا بره و اون آدمی که خورده شده و اون مسلمان بود، مؤمن بود، اونی که او رو خورده کافره و الان میخواییم در قیامت بدن رو محشور کنیم، باید این بدن رو به حساب کافر محشور کنیم یا مؤمن محشور کنیم؟ از این سوالاتی که پیش آمده، اینا در جواب میگن آقا مانعی که نداره، این آدم کافری که اون مسلمان را، مؤمن را، متدین را خورده، اون متدینه به عنوان اجزای اصلی بدن اونه میشن، اجزای بدن اون مؤمن میشه اجزای زائد بدن کافر، اجزای زائده، که وقتی قیامت برقرار میشه خداوند اون اجزای اصلی بدن کافر رو برای بدن کافر درست میکنه و میره از بدن کافر اون اجزای اصلی اونی که خورده شده رو ازش تفکیک میکنه و این کشوال نداره الان اجزای اصلی بدن فرعی بدن انسان رو از انسان بگیرن، کشوال نداره، اون شخصیتش که از بین نمیره، ولذا اجزای اصلی بدن کافر رو از اجزای زائد بدن مؤمن اونا رو میگیرن برای ایشون اصلی رو. حالا بعد اجزای اصلی که نمیتونه یه شخص رو تشکیل بده، چون اجزای اصلی یک شخص جمع بشه میشه به اندازه همون یه قطره نطفه‌ای که بار اول منعقد شده بود، اون اندازه کوچولوه. بعد دیگه حالا خداوند از اجزای دیگر خاک آب اینا بر اساس علم عنایی خودش اینا رو بهش میچسبونه و یه بدن کامل میکنه و میشه معاد. اینا فر تا کار به اینجا هم کشیده و الان در زمان ما هم باز به شدت عده‌ای پیدا شدن طرفدار همین قضیه. بعد چندین کتاب را دیدم و دیدم تفریح ها و چقدر خودشون زحمت دادن، اصلا نیاز به این فرمایشات نیست، دارید پیاده می فرمایید اینها چیه، برای خودتون درست فرمودید و چرا اینجور خودتون معطل کردید، این حرفا نمی خواهد. اینها قرار این گروه که در بحث معاد جسمانی حرف میزنن، حالا شما عزیزانم الان تو این درس و بحثا شرکت میفرمایید، عجله نفرمایید الان تو این بحثای سنگین شرکت کنید، اجازه بفرمایید اینها رو الان به اهل فنش و بگذارید، بذارید به روال معرفت نفس پیش برید، بعد انشاءالله به وقتش اون لطائف نکات را برد مبارک تقدیم میداریم. الان اینا داره بنیه های علمی عزیزان ما را درست داره میسازه، انشاءالله مطالب روی برهان روی دلیل حجت درست پیاده بشه، بعد انشاءالله به اون مباحث شرعیات هم که رسیدیم بردتون میرسونیم. خیلی سلطانه این بحث، این مباحثی که الان بردتوندم تا یه حدی خیلی از دورا دور، اینا انشاءالله در سرح العیون حالا اگر خدا توفیق عطا بفرماد پیر نشیم از دنیا نریم و وقت ما از بین نره بهش برسیم. برای عزیزان قومینا دارم در درسشو میگیم، الان با اجازه عزیزان داره شرح عین چهارم به اتمام میرسه، نزدیک دیگه میریم. متن 66 عین رو خوندیم، اصول عیون مسائل نفس را، و بعد از او هم اون مقدمه طولانی سرح العیون هم خوندیم و شرح 4 تا از اینها رو هم خوندیم، دیگه ما بقی داریم انشاءالله. اونجا سلطان این حرفا اونجا خوب خودشو نشون میده. اما عرضی که دارم اینه، این گروه که آمدن معاد را، ببینید انگیزه از این که نفی تجرد نفس میکنن چیه، اینا چون آمدن در معاد جسمانی توقف کردن در فهم ظواهر آیات و روایات و معتقد شدن که آیات و روایات به همین ظاهر مفهوم ظاهریش این مهمه و نباید روایات رو در او عمیق شد تحقیق کرد، که اگر تحقیق کنیم حرفای سنگین پیش بیاریم مثل این علوم این معارف اینها نخیر، اینها تأویلات شما رو چه بسه با اونا برخود بفرمایید، این معارف رو اینها رو بهشون ارده، او اینها همه تأویلات و اینا همه برداشت‌های شخصی خودتونه، این ربطی به آیات نداره، قرآن این فرمایشات هم می‌فرماید. بعدم بفرمایی آخه حرف برهانیه، حرف روی حجت و دلیل، اینها به درد ما نمی‌خوره. بله اگر جایی پیش آمد که حرف برهانی بود و حرف برهان مخالف با ظاهر روایت و آیه نبود اونجا درسته، اما اگر ما ظاهر روایت و دلالت داره بر این که مثلا نفس انسان مجرد مادیه، چرا؟ چون روایت میگه نفس انسان در بدن همانند گلاب در گل میمونه، گلاب در گل چجوری داخله؟ آیا گلاب مادی یا مجرده؟ میگی مادی، میگه همین جوری هم اینجا مادی. خب بگیم آقا این همه دلیل استدلال قام شده چی میفهم؟ میگه دلیل به درد نمیخوره، استدلال و برهان و دلیل مال جایی که ما ظاهر روایت رو نداشته باشیم، ظاهر روایت رو که داریم حجیت مال ظاهره. اما اهل تحقیق میفرماین که ظواهر آیات و روایات حجیتش در مربوط به امور فقهیه، در احکام فقهی، در استخراج حکم شرعی فقهی، نماز اینجوری خونده بشه، نمیدونم رکوع اونجوری بشه، مسافرت اونجوری باشه، روزه اینجوری باشه، اینها این امور باید به ظواهر آیات و روایات توقف کرد، خیلی نمیشه و آیات و روایات رو به باطن رفت از او حرف کشید در فقه پیاده کرد. چرا؟ برای اینکه فقه مربوط به افعال مکلفین است و افعال مکلفینی را هم که فقه می‌فرماید مربوط به نشأه طبیعت ولذا حالا با اینکه همه آقایان می‌فرمایند که انسان بعد از این نشأه از بین نمیره اما دیگه کسی نمیگه حالا کسی نمازش روشو اینجا قضا کرده چرا وصیت کنه خب بعد از اینجا نمازشو بخونه نه چرا چون احکام شرعیه مربوط به انسان در موطن بدن در مرتبه عالم طبیعته حالا از این لحظه که شخص از دنیا رفته احکام شرعیه برای او پیاده نمیشه که برای شخص ایشون از دنیا رفته دیگه احکام شرعیه پیاده نمیشه و حالا بدنش رو اگر از اینجا مثلا آمل وطنشه بدنش رو بردیم برای قوم دفن کردیم بگیم بله نماز این میت رو نماز شکسته بخونه چون بدنش مسافرت کرده وحش نداره بگیم احکام پیاده نمیشه به این آقایان باده آقا جان توجه بفرمایید شما به لطائف حرفا ظواهر آیات و روایات حجته اما حجیت ظاهر روایت و آیه مربوط به احکام فقهیه در فروع فرعیه دین وگرنه تمام آقایان علما در اول رساله‌های عملیشون تصریح کردن که در اصول دین حق تقلید نداریم کسی بخواد در اصول دین تقلید بفرماید نمیشه باید حتما در اصول دین تحقیق بفرماید ولذا ما تقلید یک مجتهد رو در فروع دین داریم و تازه تقلیدم به این دلیل داریم که حالا وگرنه هر کس میگه من نمیخوام تقلید کنم من میخوام خودم استقلالا در فروع دینم تحقیق کنم بفرمایید را بازه برو درسشو بخونو بعد لطف بفرما تحقیق کنو احکام شرعی خودت رو استخراج کن بگه عمل کسی باید کاری نداره که تقلید چرا فرمودن؟ تقلید برای این که تمام مردم و کوچه و بازار علا بخون راه بیفتن همه برن در فقه تقلید تحقیق کنن که مجتهد بشن یه چی دیگه باید کل مردم از دم کارها همه رو تعطیل کنن تشریف ببرن مثل فلون آقای مجتهدی که 20 سال 30 سال 40 سال زحمت کشیده و یک رساله نوشته باید همه برون همین 40 سال زحمت هم بکشن که بتونن به استخراج احکام شرعیه برسن و دیگه مقلد کسی نباشن اگه کسی بگه آقا یعنی چه آخوندا تقلید درست کردن برای چی تقلید من نمیخوام تقلید کنم هیچی نخو لطف بفرما خودت برو تحقیق کن اشکال نداره این بفرما این روایات و این آیات و اینم معاخذ و اینم ادبیات و اینم صرف و نحو و اونم معانی بیان و اونم درس علم اصول و چه و این درس ها رو بخون و انشاءالله خودت به لطف خدا مجتهد باش و لطف بفرما برو تحقیق کنش کن منتها چون دیدن همه مردم بخوام برن در اصول فروع دین تحقیق کنن این لازم هست اینه که به طور کلی اجتماع چون دیگه مکلف که هست از جنبه الهی مکلف که هست باید افعال تکلیفی خودش رو انجام بده برای انجام افعال تکلیفی هم یا باید خودش احکام را استخراج کند بدانه یا اگر نمیتونه نمیدونه باید از یک کسی که میدونه یاد بگیره این راهش اما در اصول دین چطور؟ در اصول دین هیچ کس حرف تقلید رو نداره باید در معاد در نبوت شناسی در امام شناسی در خدا شناسی هر کسی باید خودش محقق باشه منتها تحقیق افراد به مقدار مرتبه فهمشون حالا یه وقتی محققی مثل جناب ملا صدر است ما بندازه خودش یکی هم مثلا در حد یک چرخ نخریسی تو دستش بود داشت چرخونه گردونه چرخونه رو میگردوند و نخ خودش رو ریشته میکرد اینها جناب رسول الله با اصحاب رسیدن پیر زنه و آقا بهشون خطاب خب خانم شما چجوری این برای عالم خدا اثبات میکنی ایشون دست رو از گردونه از اون گردونه چرخ کشید بیرون گفت که یا رسول الله چی شده خب بله چرخ وایستاد فرمود ببین یک دونه چرخ به این کوچلو یک گرداننده میخواد باید من باشم بگردانم این چرخ به این عظمت نظام هست یه گرداننده نمیخواد خب حالا خیلی خوب همین اندازه ایشون اثبات فرمود آفرین خب همین اندازه به اندازه این که خودش بی سواد و همین مقدار مثلا فهم او عقل او رسیده همین مقدارم خوبه. حالا آفرین بر فهم این زن پیر زن درس نخونده و چرس کنم که بگیم فصد آفرین، چون از اون ور که نمیتونیم بگیم نا آفرین که نه، فصد آفرین به اون تحصیل کردهایی که هنوز میگن ما نتونستیم توحید اثبات کنیم. ای داد بیداد، و تو که الان باید صد برابر این پیر زن توحید اثبات میکردی، برای چی معطلی؟ معطلی تو در چیه؟ این که حالا این اندازه میتونه اثبات کنه که عالم نظام هستی بیگرداننده نمیشه، تو که صد برابر او کتاب خوندی و صد برابر اثبات بفرمایی، پس چرا گیری تفلی توجه نداری؟ قرار اینها به اینها باید عرض کرد ما در مسائل اعتقادی وقتی رسیدیم، اونجا در مسائل اعتقادی میزان عقله، عقل خالصه، میزان عقل خالصه، عقلی که وهم و خیال رهزن او شده باشن، اون عقل نه، عقل خالص ناسع. اینجا در امور در امور اعتقادیات، در بحث معاد، در بحث مبدا، در مسائل حجیه، حجت، امامت و اینها، اینجا باید اونی که شخص وظیفه‌اش هست اینه که باید با عقل تحقیق بفرماید. اینطور خب حالا اگه کسی نتونسته درسش به حجت الله برسه، حدیث اینها به گوشش نخورده اصلا، الان برویم در طرف مثلا شوروی کجاها یا خیلی از کشورهای دیگر، اینا اصلا اسم از امام امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام اینا نشنیدن، اصلا خبر ندارن. اینجا شما خیال نفرمایید الان تو خودتون تو این همه علوم معارف غرق هستی، اینقدر جاهایی در روی کره زمین است که اصلا مردم حرف از خدا و پیغمبر و امام نشنیدن. پس اونها چجوری باید مبدع شناس بشون؟ چجوری باید معاد شناس بشون؟ چجوری باید انسان شناس بشون؟ بالاخره خدا به اونها عقل که داده یا نه؟ باید بر اساس عقلشون تحقیق بفرماید. همینجوری که نیست بگه من بیگردم. چطور عقلش میرسه که زندگی خودش را مثلا در ساخت و ساز، در چه در حفاظت کردن از بدن، اینها رو عقلش میرسه به بهترین وجه اینها رو تحقیق بکنه، اما حالا به مبدأ و آفریننده خودش و از این که من کیستم و از این که ابد من، آینده من به کجا میخواد ختم بشه، به اینها که رسیده، بگیم اینجا حالا اگر ظاهر روایتی داشتیم که داشتیم، اگر نداشتیم هیچی، اینجا هم عقل به کار بیاره. غرض اینه که در اصول دین نمیشه که توکل کرد در ظواهر، در فروع دین میشه ما توکل کنیم به ظاهر آیات و روایات برای استخراج احکام شرعیه فرعیه، اونم احکام شرعی فرعی که در حد تکلیف افعال ظاهری مکلف در نشأه طبیعت، اونم با بدن عنصریشه. خب حالا به کسی گفتن آقا با این چشم مادی طبیعی بخوایی به زن نامحرم نگاه کنی حرام، حالا یک کسی خواب رفته و چشمش به زن نامحرم افتاد دیگه چطور؟ بازم حرامه؟ چرا نه دیگه، اونجا حکم حرمت و اینا نداره. نه چرا؟ برای این که درست قوه باصره میبینه، اما قوه باصره داره با این چشم طبیعی که نمیبینه، که داره با یه چشم غیر طبیعی میبینه. حکم شرعی حرمت نگاه کردن به نامحرم مربوط به این چشم طبیعیه، نه مربوط به قوه باصره، به ماه و قوه باصره و ها کذا. از اینا افعال چقدر گوناگون. اینجا الان میخواد وارد در مثلا حیات مردم بشه و پرتقال مردم را، میوه مردم را بدون اجازه بچینه، میگن حرامه، اذن مردم میخواد. حالا اگه تو خواب رفته مثلا تو باغ مردم یه چیزی رو خورده، اونجا معناش اینه که اونجا هم حرمته؟ اینا دیگه احکام شرعیه، چون مربوط به عالم ظاهر، اونم در مرتبه بدنه. تا موقعی که نفس در بدنه اونجا احکام شرعیه، اونم چی؟ نفس با بدن ارتباط کذایی که داره، عرایضی که تا اینجا به عرض محضر تقدیم داشتیم، تا موقعی که بدن مادی طبیعی به عنوان یک واسطه است برای ارتباط نفس با بیرون از خودش با اشیاء مادی طبیعی، در اون حین ارتباط نفس با خارج از ناحیه جسم طبیعی و بدن طبیعی احکام شرعی جاری میشه، اگر نه به محض اینکه نفس ارتباطش رو با اشیاء عالم برقرار بکند اما نحوه ارتباط او از ناحیه بدن و جسم طبیعی با بیرون نباشه، از این به بعد دیگه احکام شرعی برداشته میشه، اینجا دیگه حکم شرعی نداریم که اینا میفته. حالا بله، خواب دیده فلان صورت، فلان شرط، فلان زن به فلان شرط و فلان چیز چیزی رو میخورده، چه اینها حالا میره تو بحث تعبیر خواب. حالا این هم مردم که تازه خواب هم میرن دنبال تعبیر خواب هم نمیرن، اون دیگه حالا میفته یه بحث دیگر، پس حکم شرعی روش پیاده نمیشه. اینه که در مسائل عقلی و در مسائل اعتقادی اصول دین ما نمیتونیم که توقف کنیم به ظواهر آیات و روایات و در همین حد اعتقادات در اصول عقاید را از ظواهر استخراج کنیم. ظواهر آیات و روایات برای استخراج احکام شرعی قبول، اما حق نداریم که توقف کنیم در ظواهر آیات و روایات در فهم اعتقادات دینیمون، در مبدع شناسی، در معاد، در چه، در چه. چرا؟ برای اینکه انسان را خداوند عقل عطا فرمود و عقلم که هبه الهی است به انسان، یه موجودی است که فقط نمیخواهد که در فهم ظواهر اشیاء توقف کنه. ولذا وقتی به نزد آقای فیلسوف میری، فیلسوف میفرماد فلسفه یعنی علم به حقایق اشیاء علاماهیه علیها، نمیگه که علم به ظواهر اشیاء علاماهیه علیها. فلسفه علم به ظواهر اشیاء نیست، فلسفه علم به حقایق اشیاء، حقیقت هر شیئی، ذات اون شیء، تمام هویت اون واقعی شیء. به یک تعبیری حقیقت هر شیئی طبق اصول گذشته فرمودید اون وجود حقیقی و نحو وجود اون شیء در متن خارجه. خب حالا میخواییم اینه، میخواییم نحو وجود حق متعال در نظام هستی رو بفهمیم چیه. اینجا دیگه نمیتونیم همین ظاهر رو اکتفا کنیم. بله حالا ظاهر اینجا داره که خداوند بله از آسمون ها جبرائیل رو میفرستد برای پیغمبر، برای او وحی میآورد. بگیم خب ظاهر روایت آیه اینه که پس خدا در آسمون پشت آسمون ها بود، چون ظاهر آیه اینه دیگه، خداوند جبرائیل را از آسمان برای انسان میفرستد. خب پس خدا بشه بالای پشت آسمون ها، و مراد از آسمون هم یعنی چه؟ یعنی اینجا که زمین وایستادی بالای کلت رو با سربالایی کن، این بالا هر چه بری تا هر کجا اینا میشه آسمون، اینجوری آسمون. بعد هم پیغمبر خدا جبرائیل رو فرستاده. جبرائیل چی جوری بود؟ ظاهر روایت گاهی پیغمبر جبرائیل رو به صورت یه پرنده می، روایت هم که داری، گاهی هم جبرائیل رو به شکل یه جوان بزرگواری به نام دهیه کلبی آقا او رو می دیدن. یه جوان خیلی محسیما و خوشتینت و پاک و مؤمنه زمان رسول الله بودن، گاهی جبرائیل رو. پس حالا که اینجور شده، پس خدا بشه پشت آسمونا، چون ظاهر روایت دیگه، ظاهر آیات دیگه. بعد این خدای پشت آسمون یک پرنده مانندی که حالا بعضی عکس جبرائیل هم که میکشن، به صورت یه پرنده میکشن و تو منقارش یه کتابی میذارن که از بالا پر زدن جو داره اوج نه داره سقوط میکنه، داره پایینی میاد، که اینجا هم یه زمینی هم میکشن و اینجا یک نوری که جناب رسول اینجا بیاد برای ایشون بیاره. خب اگه بخواهید اینجوری در اعتقادیات تو ظواهر آیات و روایات توقف کنید که اصلا چیزی باقی نمیمونه، که بعد نعوذ بالله میشه دین یک ملعبه. بعد حالا یه گروهی تو بین ماها باشن بگن که به تعبیر آجان فرمودن که حالا قرآن را که جبرائیل از طرف خدا گرفته آورده زمین بده به پیغمبر، پیغمبر با علی بغل هم نشسته بودن، از بس که پیغمبر با علی با هم شبیه بودند بنا نبود که به پیغمبر بده، بنا بود به علی بده، اشتباه هم داده دست محمد شد به اسمیشون صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجوری که آقا دین نمیشه که، خدا پدر بیامون. حالا چقدر هم به قول خودشون تحقیق هم کردن تا اینها رو بتونن عرضه کنن، ای داد بیداد، قرآن، روایات، متن آیات، اینها چه اثاری داره، و انسان هرچه با عقل بکوشد، اونم تازه عقل جزئی ما هرچه زحمت بکشد، شاید به یک مثلا یه چیزکی از غیر متناهی قرآن را ادراک بفرماید. این حرفا کجا و حرفای این علوم معارف، این لطائف، اینها کجا؟ اینی که توجه داشته باشی که متاسفانه الان هم عده‌ای طرفدار به اصطلاح معاد جسمانی به اون معنایی که یه چیزه که الان عرض کردم، وگرنه بحثش رو بخواییم دنبال کنیم خیلی باید شما رو زحمت بدیم، اون خیلی کار میخواد. و انشاءالله عزیزانی که اگر در حال گوش کردن منظومه هستید، به لطف خدا میرسید سفر جلد پنجم که الان با تعلیقات آقا چاپ شده، اون اوائلش سفر نفسه، بعد منتهی میشه به بحث معاد و آخرش به مسائل عرفان عملی و حکمت عملی، اونجا منتهی میشه، اونجاها باید بیشتر حرف زیر رو بشه. قرار اینها چون آمدن در معاد جسمانی، معاد را مختص کردن به همین این جسم طبیعی، همین جسم، و به ظواهر روایات و آیات هم نفس را هم به عنوان یک موجود جسمانی در این جسم گرفت. این که الان دیگر رو میبینیم اینجا نشستیم، در این جسم گرفتن، اون وقت در نتیجه اینا استنادشون هم به چیه؟ به ظواهر آیات و روایات. که بعضی حالا اخیراً برای اینکه نگم ما مخالف فلسفه و عرفانیم، تعبیر میکنن حرفای ما فراتر از عرفانه، یعنی بالاتر از عرفان. که چی؟ این حرفشونه تو معاد جسمانی و امثال اینا. بعد حالا که اینو اثباتی که میکنه، میان دنبال این مطلب که کی گفته اصلا نفس مجرده؟ بگن خب ادله عقلی وجود داره. میگه ادله عقلی تا موقعی میتونه مورد استناد آدم واقع بشه که ظاهر روایت دلالت نکنه. اگر ظاهر یک روایتی یا چند روایتی یا آیاتی دلالت کرد به این که نفس جسمانی است، مادیه، حالا شما هزاران دلیل عقلی اقامه کنید در این که نفس جسمانی نیست، مجرده، ما قبول نداریم اصلا، چون ظواهر آیات روایات اینه. اما توجه ندارن که لطیفه در اصول دین با فروع دین با همدیگر فرق میکنه. اونم ونگهی اگر ظواهر چند تا روایتی داره دلالت میکند که نفس موجود مادی هست، ده ها روایت دیگر هم هست که اونها به صراحت هم ظاهرشون دلالت میکنه بر تجرد نفس، هم اون فهم باطنی این گونه روایات دلالت میکند بر تجرد نفس. پس نمیشه به صرف این که ظاهر چند تا روایت دلالت میکنه اکتفا کرد. تازه ونگهی راه هم که داریم، بعدها برز میرسونیم، راه هم که داریم اگر ظاهری روایتی داره نفس در بدن مثل گلاب در گل است، این مراد نفس ناطقه انسانی نیست، این مراد نفس روح بخاریه. روح بخاری بله، روح بخاری میشه یک نفس جسمانی، ولذا مباشر مستقیم بدن روح بخاریه، که تازه روح بخاری واسطه می شود که قوه خیال نفس ناطقه بتوند به عنوان مبدا اولیه تحریک بدن از طریق روح بخاری که جسم لطیف است، جسم طبیعی بدن رو به حرکت در بیاره، به تحریک در بیاره، آثار وجودی نفس رو از این مجرا در مرتبه بدن ظهور بده. پس اگر ظاهر چند تا روایتی بفرماید که نفس مجرد نیست، مادی است، این مراد نفس ناطقه انسانی اولا نیست، برای اینکه این مرادش اون روح بخاریه. روح بخاری حالا با عرایضی که باید به وقتش تقدیم بداریم، یه چیزایی هم قبلا بعض مورکتون رسوندیم، روح بخاری البته یه چیزیست مادی طبیعیه، و این روح بخاری همون جوری که گلاب در گل است، روح بخاری هم در بدن حقه. تشبیه روایت اتفاقا بسیار تشبیه جالب، سنگین، شریف، منتها چون اون آقایان خوب نیامدن در خدمت فلسفه زانو بزنن، انواع مختلف روح به نام ارواح بخاریه، از روح بخاری حیوانی، روح بخاری دماغی، روح بخاری طبیعی، بعد بریم بالاتر از اون، حالا میرسیم تازه به نفس ناطقه. اگه نفس ناطقه هم رسیدیم، باز نفس ناطقه در موطن حواس پنجگانش، در تجلی حواس پنجگانش در بدن طوریه، بعد خود نفس طوریست که بدن مرتبه نازله اوست. اینا این حرفا رو خبر ندارن، این لطائف براشون حل شده نیست. همین ظاهر یه چند تا روایت رو میگیرن، به قول خودشون حرف رو میزنن، خیال میکنن که تمام حقایق دینم دستشون افتاده پیاده شده، ولی اینکه خبر ندارن از ده ها حقیقت مطلبی که تو روایات هست اونها رو به کار نمیبرن. اینه که الان اینقدر آها تأکید و ابرام دارن بر اینکه نفس رو مجرد بگیرن، این ولو اینکه از جنبه ظاهر بعضی از آیات و روایات شاید به تعارض بیفته، اما یک مطلب متقن، سنگین، حتمی و جزء اعتقادات لایتغیر آقا هم هست که بدون متسلبه که این مراد نفس ناطقه انسانی است و نفس ناطقه انسانی مجرده و تجردش هم در حد تجرد برزخیه. با تجرد برزخیش با بدن عالم در نشأه طبیعت مادی هم میفرمایید بدن مرتبه نازله اوست. بعد از این نشأه هم با بدن مثالی هم باشه که اون بدن مثالی از متن ذات همین بدن مادی متکون میشه و تحقق پیدا میکنه، باز اون بدن هم در مرتبه عالم مثال مرتبه نازله نفس ناطقه، تا برسیم به بدن اخروی. بدن اخروی هم مرتبه نازله نفس در عالم آخرته. منتها فرق بین دنیا و برزخ و آخرت به چه صورت است، اینا رو با تو بحث‌های معاد دنبال کنیم. خیلی خوب، حالا مادی میگوید در جهان هستی چه انسان و چه غیر اون، ماده بر قوه حکومت میکنه. قوه همونی که قبلا بر استعداد، اونی که الان در جهان مادی بر تمام استعدادها قوه ها حکومت میکنه، به نظر اینها ماده است. ماده همون معنایی که قبلا هم بر مبارکتون رسوندی. و چون جز ماده نمیبیند و نمیداند، این قوه را نیز ماده میداند. این قوه الان فکریم چی اینجا؟ میتونیم قوه رو بگیم نفس ناطقه، ولذا نفس انسان میگه یه قوهیه، بعد این قوه چون بر کل نظام نشأه طبیعت ماده، البته حالا اونها که مثل ما مادیون عالم ماده و ماورای ماده تقسیم نمی کنن، مجموعا عالم رو مادی میدونن، بعد حکومت بر این عالم را به عهده ماده میذارن، من جمله از اجزاء این عالمی که ماده بر او حکم فرما هست نفس ناطقه من و شماست که قوهه، ولذا بر این قوه هم ماده هست و نمیداند. بله، و چون جز ماده نمیبیند و نمیداند، این قوه را نیز ماده میداند که از آن تعبیر به نیروی مادی میکند. خب این را الان اینها داشته باشید، نه تنها ایشون داره این حرف رو میزنه، خودی های ما هم که معتقد به غیب هستن در باب نفس هم همین حرف رو میزنن. اینها میفرمید آقا این همه بحثی که الان بعض موقعیتون رسوندن، برای این که این الان نه تنها مادی داره میگه، بر نیروی انسان، بر این قوه انسان به نام نفس نه تنها بر این ماده حاکمه، بلکه خودی های ما هم همین رو میگویه. که الان در زمان معاصر ادهی در مشهد، در قوم، جاهای دیگر همین فرمایش رو میفرماید که میگن که بله نفس انسان مادی هست، مجرد نیست و نفس در بدن مثل گلاب در گل تشبیه روایت، اون هم همین حرف رو میزنن. پس نتیجه گفتارش این که ماده بر ماده حکومت میکرد، ماده بر ماده، چرا؟ برای اینکه نفس ما هم مادیه و عالم ماده هم که مادیه و اصل در این عالم هم که ماده است، ماده بر نفس ما حکومت میکند که مادیه. چه اینکه خودی ها هم الان بعضی ها میفرماین همین فرمایش رو، مادی اگر لفظ نیرو و روح و فکر و عقل و اندیشه و دانش و بینش و هوش و دیگر الفاظ مشابه اینها را بر زبان بیاورد، از اونها ماورای طبیعت را نمیخواهد. ولذا تو درس 37 و بعد برسون رسوندیم دیگه که اقوال آیون مادی ها رو حدود 7-8 قول نقل کردیم. اونجا یکی از اقوالشون در باب حتی اندیشه و عقل قائل شدن که نه تنها نفس انسان هم مادیه، بلکه حتی قوه عاقله انسان هم مادی، حتی قوه عقل رو هم مادی میدونه. ولذا اگر حرف از فکر و اندیشه و تفکری حرف هست، اینو مطلقا همه اینا رو مادی میدونن. میدونی فعل و انفعالاتی در قوه در مغز انسان بین سلول ها پیدا میشه، این نحوه فعل و انفعالات رو ازش تعبیر میکنن. این الان در حال تفکر اندیشه از فکر مثلا دانش علم اینطوری، بعد بیشترم تو این مرتبه علم و دانش اینها بیشتر توجهشون به مغزه. بعد دلیل هم میارم، میگم ببینید چون برای اینکه اگر انسان ضربه مغزی بشه قسمت جلوی سر ضربه بخوره، میبینید مثلا قوه حافظه از بین میره، اون قسمت مغز ضربه ببینه چشم بیناییشو از دست میده، ادراک باطره میره، اون قسمت سر و مغز ضربه ببینه قوه خیال صورتگری نمیتونه بکنه، ولذا افراد و اشخاص دیگه نمیشناسه، شکل رو میبینه اما نمیشناسه افراد کیان، این کیه اون کیه. میگه اینا ببینید، اینا نشون میده که پس خیال کردن فکر کردن اینا همه مادیه، مربوط به همین فعل و انفعالاتیست که در موطن مغز و در اجزاء مغزیه پیش میان. بعد مضاف به این که الان هم که بقول خودشون میگن تحقیقات هم که کردیم، سلولای مغزی ظرفیت اون رو دارن که هر یک سلول مغزی نمیدونم 2 میلیون اطلاعات علمی رو در خودش جا بده. از این فرمایشات هم میفرماین باز هم که کامپیوتر رو هم برای خودشون یه مدرک خوبی هم قرار دادن. این کامپیوتر هم ببین یک موجودی هست که میتونه نمیدونم هر یک دیسکت او چه یا مغز او حافظه او میتونه مثلا 2 میلیارد اطلاعات رو در خودش جا بده. سلولای مغزی هم هر یک سلولش میتونه فرض 2 میلیون یا 2 میلیارد، حالا عددش رو 2 میلیون دیگه قطعیه، بیش از اینش نمیشه، این مقدار میتونه اطلاعات جا بده. خب مگه یک فرد انسان در طی 100 سال 200 سال 500 سال زندگی میخواد چندین میلیارد ادراک داشته باشه که سلولای مغزی قدرت جاسازی او رو نداشته باشه؟ تازه مگه مغز میشه چند میلیون مثلا سلول داره؟ هر یک دون از اونا میتونه 2 میلیون اطلاعات رو در خودش ثبت کنه. اون وقت چه اشکال داره که تمام ادراکات و دانشها بیاد تو موطن مغز خلاصه بشه؟ اینا توجه ندارن. قبلا بعض رسوندن که این از جنبه علم تجربی به نظر اینها ادراک محفوظ میشه، اما اینها در نظر فلسفه است اینا ادراک نفس نیست. اون چرا که بین مغز و سلول های مغزی و بین حواس پنجگانه و بین خارج ارتباط برقرار میشه و اطلاعات به دست میاد، اصلا اینها درسته که یک نحوه فعل و انفعالاتی در اجزاء مغز در انسان پدید میاد، اما این نحوه فعل و انفعالات مادی طبیعی تجربی این مربوط به علم تجربه است، این ربطی به نفس ناطقه مجرد نداره. ادراکات نفس ناطقه مربوط به شؤون خود ذات نفس است، و چون ذات نفس بر اساس ادله قطعی مجرد است، ولذا ادراکات نفس مطلقا تجرد دارد در موطن ذات نفس. اینها فرمایشاتیه. بعد هم وانگهی اشکالات دیگر هم بر حرفای اونها پیش میاد، شبیه اشکالات انطباق کبیر بر صغیر و انطباق و صور علمیه معقوله که قبلا به عرضتون دیم به قطع صور علمیه معقوله مجرده. اون وقت چجوری میتوند که مغزی که مادی، سلولای مغزی که مادی هم زمان دارن، مکان دارن، حجم دارن، رنگ دارن، شکل دارن، بافت مادی طبیعی دارن، چجوری میتونه که ظرف مادی باشه اما به ادله قطعیه مظروف که علم است مجرده؟ به ادله قطعیه صور علمیه عقلیه در درس 49-50 فرمودید صور علمیه عقلیه یقینا مجرده، مادی نیست. مفهوم کلی که اونجا بحث اقسام چهارگانه کلی به میون آمد که بعد رسوندیم، اون دو تا معنای کلی عقلی و کلی منطقی اینا اون کلیه هایی هستن که ظرف تحققشون فقط باید در موطن ذهن و نفس باشه و به ادله قطعیه ای صور علمیه معقول مجردن، نه مادی، نه شکل دارن، نه حجم دارن، نه رنگ دارن، نه زمان دارن، نه مکان دارن و قهرن ظرف و وعایی که معانی کلی مرسل عقلی در او تحقق داره باید یه ظرف مجرد باشه، چون برای اینکه بین ظرف و مظروف سنخیت نیازه. اینها رو اینا توجه به این حرفا ندارن. بله، حالا کسی ممکن نیست که انسان در حال ادراک بصری در این چشم، در سلول های چشم، در پرده های چشم، در آب او، در عصب هایی که به مغز منتهی میشه، در خود مغز اینها یک تأثیر و تأثیراتی پیدا نمیشه بشه، اینا باید بشه. اینها علل معده ادراک نفسن، نه علت تامه حصول ادراک نفس باشه. وگرنه اگر ادراک نفس از ناحیه بصر و قوه باصره علت تامه او بخواهد، همین انشاء نور و انعکاس نور و این ذرات جلیدی چشم و پرده‌های چشم باشه، پس انسان در خواب این همه اشکال و صور مشاهده میکند چجوریه؟ در مکاشفات این همه اشکال و صور مشاهده میکنه چجوریه؟ اینجا الان میشینه همینجا جلوی چشم او رو به سوی مثلا بنده و جنابالیه، بعد میگه همین الان دارم میبینم از فنون خیابان یک کسی داره به دیدار من میاد. حالا اینجا چی جوری میبینه؟ اینجا چی جوری فعل انفعالات پیش میاد؟ و تمله هم نظیر هزاران مورد دیگه. انسانی که بیهوش شده داره به هوش میاد، وقتی به هوش آمده این همه اشکال و صور مشاهده کرده، اونجا با کدوم سلول مغزی مشاهده کرده؟ و حرف یکی دوتانی. بعد وانگهی همین جایی که الان داره چشم به ظاهر بیرون رو میبینه، صورت علمیه داره از بیرون به ذهن میاد، از بیرون میاد میشه علم انسان. اینا همه رو که رد کردیم، اینا رو وش نداره، اینا علل معده است در ادراک نفس، نه علت تام آقای مادی که بفرمایی نفس انسان مادیه. بعد متاسفانه از اینها بدتر، خودی های ما هم برای توجیه کردن یک بحثی را به نام معاد جسمانی که چون از ظواهر آیات و روایات یه چیزی را فهمیدن و فکر میکنم به عنوان ضروریت دین است باید اینجوری تفسیرش کرد، بعد به خاطر این بیاد مسئله تجرد نفس ناطقه را که مربوط به عظمت وجودی شخصیت انسان است نفی بفرماید، نه توجه ندارن از این فرمایش ها. حالا اینها اگر لفظ نیرو و این الفاظ را میارن، از اونها ماورای طبیعت رو نمیخواهد آقای مادی. او دیگه الان استاغل توم علال عرض شده، حالا نه تنها مادی استاغل توم علال عرض شده، از خودی های ما هم که قائل به عالم غیب هستن هم باز در اینجا متوقف شده و همه اونها رو ماده و مادی میداند. انسان را به مانند دستگاه ماشینی میپندارد که پس از فرسوده شدن ابزار و آلات آن متلاشی میشود. نفس انسان چطور الان یه وسیله ابزارش فرسوده بشه، ماشین متلاشی میشه؟ اینجا اول بدن فرسوده شده، نفس هم متلاشی میشه. این حرفای مادی و از بین می رود و دیگر پس از انحلال بدن و از محلال آن قوه و نیروی دیگری که راننده و نگه دارنده آن و پس از فرسوده شدن و ویرانی بدن باقی باشد وجود نداره. این حرفهای مادیه. این او میگه که انسان به همین بدن نفس هم یه جسمی در این بدن، یا به یک تعبیری اصلا نفس هم باز خود همین بدنه و دیگر نظام ها و اندام های جهان بیکران هستی را این چنین می دانند. حالا نه تنها ما را هم مادی می دونه، اصلا به طور کلی همه چیز رو مادی می دونه، حتی مبدأ تحقق عالم را هم مادی می دونه. این از خلاصه عقیده و مذهب مادی که زیرا ماتریالیست و مذهبشون را ماتریالیست می گوین. خب اما از ادله قاطعه ای که یکی یکی را برای شما به قلم آوردیم و در پیرامون اونها بیانات و توضیحاتی از خارج عنوان کردیم که اگر به تحریر در می آمد چندین برابر این نوشته ها میشد به ثبوت رسیده که اینم حالا عزیزانی بودن اون ایام نوشته جاتی هست. اگر یه چیزی بشه آقا اون آقایانی که اون ایام بودن چیزایی که سر درس ها مختلف یادداشت دارن اینا بالاخره یه جمع جوری میشد یه چیزی میشد خوب بود. به ثبوت رسیده است که قوه یعنی روح یعنی نفس ناطقه بر ماده که طبیعت است مقدم است. حالا این اجازه بفرمایید یه مقدار عرایزی روی کلمه تقدم پیش میاد، چون با عید العهد شدیم نمیدونم قبلا توضیح دادیم راجع به تقدم یا نه، کمی دغدغه ذهنی من میشود و بعد الحمدلله رب العالمین.